السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا الله من أنصاره وأعوانه ومواليه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا وأوصيكم أيها الإخوة والأخوات ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نفس أماره خودم را مقدما و همه شما عزیزان، برادران و خواهران را وصیت می کنم و سفارش و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برای توجه بیشتر و شوق و اشتیاق و انگیزه بیشتر برای کسب تقوا به خودم و شما یادآوری می کنم که برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از مصیبت‌های بسیار بزرگ غیر قابل جبران عدیله در هنگام مرگ هست. شما این دعا رو در مفاتیح الجنان مشاهده کردید، دعای عدیله. این دعای عدیله اشاره به یک مصیبت جبران ناپذیر داره که برای بعضی ها پیش میاد و اون مصیبت بزرگی که هیچ جبرانی ندارد این است که انسان در لحظه آخر و در لحظه مرگ از عقاید حقه خودش بر می گردد و نسبت به اونها انکار می کند و اون لحظه ایست که دیگه بعد از اون لحظه توبه ای نیست، بعد از اون لحظه امکان اصلاحی نیست. اون دعای عدیله رو هم فرمودن لحظه آخر برای امواتتون بخونید تا یادآوری بشه برای اونها. اما چاره اصلی برای عدیله وقت مرگ که دوچار عدیله نشیم، دوچار برگشت نشیم، دوچار انکار عقاید حقه خودمون نشویم، از مسیر صراط مستقیم خودمون بر نگردیم، این است که خوف از خدا را در قلبمون نهادینه کنیم، حضور خدای متعال را در قلبمون ثابت و مستقر کنیم و این معناش همون تقواست. اگر خدا توفیق داد این خوف از خدا، شهود حضرت حق تعالی در همه عالم در قلب بنده و شما مستقر شد، لحظه مرگ هم به فریادمون میرسد. و اگر اعمال و رفتار ما بدون اون خوف قلبی بود، بدون اون تقوای درونی بود، این خطر هست که این نمازها و روزه‌ها و اعمال لحظه آخر جلو و عدیله را نگیرد و خدای نکرده و العیاذ بالله انسان با اغوای شیطان از مسیر مستقیم خودش برگردد. خدایا در این لحظه بسیار با برکت، وقتی که همه بندگان صالح تو متوجه تو هستند برای نماز و برای مناجات با تو، تو را به همه اولیاء از قسم می دهیم ما را از عدیله هنگام مرگ حفظ بفرما. خدایا ما را بر طریق مستقیم و صراط مستقیم توحید و نبوت و امامت ثابت قدم بدار. خدایا توفیق کسب تقوا و یقین و دوری از شبهات و وساوس و تردیدها و شکها را به همه ما عنایت بفرما. در ادامه بحثمون راجع به دعای شریف مکارم الاخلاق از صحیفه سجادیه به این جمله حضرت سید الساجدین و زین العابدین میرسیم که میفرماید اللهم صل علی محمد و آله. وحلني بحلية الصالحين. در هر فرازی امام سجاد صلوات رو تکرار می کند و عرض کردیم که در روایات ما تعبیر شده که صلوات کلید گشودن باب استجابت دعاست. ما وقتی که صلوات میفرستید گویا در اجابت را برای دعای خودتون باز میکنید. لذا در هر دعا قبل از دعا و بعد از دعا صلوات فرستادن مستحبه. بعد از ذکر صلوات می فرماید و حلنی به حلیت صالحین، خدایا مرا بیارای، آراسته کن، مزین بفرما به صفات صالحین، به خصوصیت‌های صالحین، به آرایه‌ها و زینت‌های انسان‌های صالح، و حلنی به حلیت صالحین. این جمله حضرت زین العابدین هم دعاست و هم درس از چندین جهت. اولین نکته دقت بفرمایید، در دنیا برادرم خواهرم ادعا فراوان است، ادعای زهد و علم و تقوا و ورع و صلاح و مصلح بودن و از این قبیل ادعاها فراوان است. اون چیزی که خدای متعال قرار داده برای هر مقامی و هر حقیقتی و هر واقعیتی علاماتی و صفاتی و نمودهایی قرار داده تا انسان نگاه کنه ببینه اون علامتها هست، پس اون ادعای مقام درسته. اون علامات و اون صفات و اون خصوصیات نیست، پس این ادعا پوچ بیهوده است، گزافه است. وقتی که ما ادعای صلاح می کنیم، ادعای مصلح بودن می کنیم، ادعای صالحین بودن می کنیم، امام سجاد می فرماید صالحین حلیه‌ای دارند، خصوصیاتی دارند، صفاتی دارند، آرایه‌هایی دارند. ببینید اون صفات در ما هست یا نیست. همانطور که مؤمن این طوره، همانطور که شیعه بودن این طوره، همانطور که متقی بودن این طوره. و حلنی به حلیت صالحین، ادعای صالحین بودن و از صالحین بودن کافی نیست، باید دید اون علامتها و اون خصوصیتها در ما هست یا نه. اونا رو باید بشناسیم، توی زندگیمون جستجو کنیم، اگر نیست ایجاد کنیم، اگر هست زیاد کنیم و شکر کنیم. نکته دوم خود مقام صلاحه. انسان کی از صالحین میشه؟ اجازه بدید قبل از آن جایگاه با عظمت صالحین رو با بیان یکی دو سه آیه من توضیح بدم. صالحین کیانن؟ چه کسانی به آنها صالحین گفته میشه؟ چه مقامی و چه جایگاهی و چه عظمتی دارن؟ دقت بفرمایید. یک آیه شریفه سوره نمل، حضرت سلیمان حشمت اللهی در اون جایگاه با عظمت نبوت، جن و انس به فرمان او، باد در اختیار او، بر اون مرکب الهی و اون بساط عجیب می نشیند خودش و همه یارانش و شاید همه لشکرش، و از یک منطقه با فرمان حضرت سلیمان یک ماه رو در یک روز می پیماید. با این حشمت و عظمت و قدرت به سرزمینی وارد می شود که مورچه های زیادی داره. قالت نملتون همون جریان معروف که یک مورچه‌ای فریاد زد برید توی سوراخاتون که لشکر سلیمان شما رو زیر پا له نکند. خب فتبسم ضاحکاً من قولها و قال رب اوزعنی، میگه حضرت سلیمان تبسمی کرد از این سخن این مورچه که اون چنان بساط زمین در اختیار حضرت سلیمان است که مورچه ها هم میگن به زیر زمین برید که لشکر فراوان سلیمان شما رو لگدمال نکنند. این قدرت، این عظمت همراه با اون معنویت، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی، بدون اینکه او رو غرور فرا بگیره، تکبر، منم گفتن، نه، خدایا این نعمت از توست، رب اوزعنی ان اشکر نعمتك، وقتی که در خودمون توانایی یافتیم، ثروتی، قدرتی، سلامتی، فهم درستی، سلام، جاه و مقام و شهرت و آبروی، اول دقت کنیم که او عنایت کرد، شکر او رو به جا بیاریم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی، نه فقط نعمتی که به من دادی و علی والدی، حالا یا نعمتی که به پدر و مادر من دادی، منو در خانواده مؤمن، متدین، سالم، پاکدامن به دنیا آوردی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه، خدایا به من توفیق بده حالا عمل صالح به جا بیارم، از این قدرت و امکانات استفاده صحیح بکنم. حالا جمله آخر منظور من اینه، و ادخلنی برحمتك فی عبادك الصالحین، خدایا من سلیمان را به رحمت خودت در زمره بندگان صالحت وارد کن. این چه جایگاهی است؟ این چه مقامی است؟ با اون همه قدرت و عظمت و معنویت و جایگاه، حضرت سلیمان هم از خدای متعال میخواهد و ادخلنی برحمتك فی عبادك الصالحین. بنده و شما آیه دوم، در شبان روز حداقل 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما را هدایت کن به راه کسانی که به آنها نعمت داده، ما را جز مغضوب علیهم و ضالین قرار نده. انعمت علیهم کیان؟ اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، یعنی ما در شبان روز میخواییم خدایا ما رو با صالحین قرار بده. قرآن در ادامهش هم میگه و حسن اولئک رفیقا، چه خوب رفیقی هست صالحین. این جایگاه صالحین و عظمت این مقام و مکان که در رفیق انبیا و شهدا و صدیقین و اینها ذکر شده و ما در شبان روز در 5 نماز از خدا میخوان که ما رو با صالحین قرار بده. سوم همین اشاره بکنم و این قسمت عرضمو تمام کنم، یکی از صفاتی که بارها و بارها برای انبیا ذکر شده در قرآن همین مقام صالحین. مقام صالحین یک آیش اینه و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. خدا انشاءالله قسمتمون کنه. مسجد سهله مقامات داره، مقام خضر، مقام ادریس، یه مقام مقام صالحین. انبیای الهی به عنوان صالحین شناخته میشن. خب این صالحین که این جایگاه با عظمت رو داره، مراتبی داره. یک مرتبهش برای بنده و شما هم قابل حصول هست. چه کنیم که بنده و شما از صالحین بشیم؟ به عبارت دیگه حضرت سید الساجدین که میفرماید و حلنی به حلیت صالحین، خدایا اون زینتهای صالحین و صفات و ویژگی های صالحین رو به من عنایت کن، چی درخواست میکنه؟ باز مراجعه کنیم به قرآن کریم، به ما برای ما بیان میکند که صالحین چه خصوصیتی دارن. به اندازه فرصت یکی دو آیه را عرض میکنم و دعاتون میکنم. میفرماید یؤمنون بالله، در سوره آل عمران، و لیوم الاخر، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. صالحین خصوصیت هاشون اینه: یک، ایمان به خدا و قیامت. دو، امر به معروف و نهی از منکر. سه، یسارعون فی الخیرات، سرعت و شتاب و مسابقه در خیرات. مسابقه در خیرات. راجع به ایمان به خدای متعال و ایمان به قیامت و همچنین امر به معروف و نهی از منکر زیاد صحبت شده و جای صحبت هم داره و بسیار هم شایسته است. اما به لحاظ اینکه کم و بیش صحبت می شود، من یک دقایقی رو راجع به این خصوصیت سوم عرض می کنم. یسارعون فی الخیرات. دقت کنید برادرها و خواهرها، از من و شما نمی خواهد یعملون الخیرات. این که عمل خیر بکنیم کافی نیست، از من و شما میخوان یسارعون فی الخیرات. یسارعون مسارعه، مثل همین کلمه مسابقه، هم معنای مسابقه را داره هم هموزن کلمه مسابقه. شما مسابقه را به چی میگید؟ وقتی که یک عده با هم سرعت دارن، سعی میکنن از دیگری جلو بیفتن، اینو میگیم مسابقه. یعنی هم شتاب درش لحاظ شده، هم سبقت درش لحاظ شده. یسارعونه هم همین طوره. انسان در زندگی مدام به فکر این باشه که در خیرات جلو بزنه، دست جلو باشه. اگر دیگری نماز میخونه، من نماز اول وقت بخونم. اگر دیگری نماز اول وقت میخونه، من سعی کنم نوافل بخونم. اگر دیگری نوافل میخونه، من قرائت قرآنم، دعام، رسیدگی به دیگران. خیلی عجیبه. در روایتی دیدم میفرماید من وقتی که کسی به من مراجعه میکند گرفتاری، زود سعی میکنم گرفتاریشو برطرف کنم، شتاب میکنم، از ترس این که مبادا خدای متعال اینو حواله به دیگریش بکنه، من محروم بشم. خدا که بلد گره بندگانشو واکنه، اونجا که مصلحت بداند، بدون نیاز به بنده و شما گره ها رو برطرف خواهد کرد. امروز که این بنده خدا در خانه بنده آمد، در خانه شما آمد، اگر شتاب نکردی، مسارعت در خیر نکردی، ترس از این داشته باش که در خانه دیگری بره، شما محروم خواهی شد. قصه ای را عرض می کنم و قصه ای از تاریخ را عرض می کنم که بسیار زیباست. اگر فرصت تفصیلی می بود من مفصلتر عرض می کردم. ما یک عالم بزرگ داریم به نام مرحوم آیت الله شیخ مرتضای طالقانی. این مرد در جهات معنوی فوق العاده بود. تا آخر عمر هم در گوشه مدرسه بود و در همون گوشه مدرسه در نجف از دنیا رفت. در نجف مدرس اسفار و سطوح عالی علمی حوزه علمیه نجف. غیر از اون جهات علمی، جهات معنوی فوق العاده از این مرد نقل میکنند. یکی از شاگردان ایشون آیت الله علامه محمد تقی جعفری است. آیت الله محمد تقی جعفری میفرماید که میرفتیم اتاق استاد درس میگرفتیم از ایشون. دو روز مونده به وفات ایشون رفتم به وارد اتاق ایشون شدم، حجره ایشون شدم در مدرسه مرحوم سید یزدی در نجف. به رسم همیشه کتاب وا کردم منتظر که ایشون شروع کنه. فرمود تمام شد آقا، تمام شد. من فکر کردم که چون نزدیک محرم شدیم، ایشون به خاطر محرم میگه درس ها تمام شد. گفتم آقا هنوز درس ها ادامه داره، چند روز دیگه درس میخونم. فرمود نه تمام شد، روح رفته فقط جسم مونده. من مسافرم آقا، من مسافرم. لا اله الا الله. میگه یک کلمه لا اله الا الله ایشون فرمود، یک دفعه تمام صورت ایشون یک نور عجیب و درخشش عجیبی پیدا کرد. این رو یک آدم عامی بازاری نمیگه که مسائل رو نفهمه. این آیت الله علامه محمد تقی جعفری مجتهد میگه یک نور عجیبی در صورت این مرد پیدا شد با این گفتن کلمه لا اله الا الله. میگه من گویا از خواب بیدار شده باشم فهمیدم ایشون چی میگه، خبر داره میده از رفتن خودش. گفتم آقا اگر اینجوره یه نصیحتی بکنی. ایشون یک جمله گفت که منظور من اون جمله، یک شعری خون، یه بیت شعر خون. ای که دستت میرسد کاری بکن. این شعر به همین مضمون هست. این شعر اینه: تا که دستت میرسد کاری بکن، چون فتی از پای خواهی زد به سر. تا دستت میرسه کاری انجام بده. از پاک و افتادی همین دست رو به سر میزنی و دیگه چاره ای نداری. چون میگه بعد شروع کرد گریه مفصلی کرد. دوباره فرمود لا اله الا الله. دیگه ما هم با گریه بیرون آمدیم و این جلسه تمام. شب وفاتش این مرد بزرگ طلبه های مدرسه رو دعوت میکنه به اتاق خودش. سابقه نداشته، این همیشه در عالم خلوت خودش مستغرق بود، ولی این همسایه ها رو دعوت میکنه. مختصری شیرینی به اونها میده، میگه امشب شب جشنه، شب رساله، ولی به اونها چیزی نمیگه. اونها هم با تعجب از این که چه مناسبتی است، چه عیدی است، چه شادی هست، ساعتی رو در محضر این استادن و بیرون میان. خادم مدرسه میگه به موعد هر شب پاشد نماز شبش رو خوند، بعد رفت بالای بام مدرسه هر شب بالای بام مناجات میکرد، شروع کرد با مناجات کردن با خدای متعال. بعد آمد پایین به من گفت اول آفتاب بیا حجره من، و رفت داخل حجره. اول آفتاب من رفتم سر زدم، کسی جواب نداد، در رو وا کردم، دیدم ایشون رو به قبله درست خوابیده، پارچه روی خودش کشیده و مثل چراغی که خاموش شده باشه از دنیا رفت. ای که دستت میرسد کاری بکن، چون فتی از پای خواهی زد به سر، یسارعون فی الخیرات. چقدر بنده و شما گوینده و شنونده محتاج این نصیحت، چقدر غفلت از این نصیحت داریم. دلهایی رو که با یک کلمه میشه به دست آورد، مشکلاتی رو که با یک پول مختصر میشه گره برطرف کرد، مشکلی برطرف کرد، خانواده رو خوشحال کرد، دریغ میکنیم و بعد چه فرصت چه زود دیر میشه و بعد معلوم میشه دیگه این فرصت نیست. اونهایی که مادر عزیزی داشتند و به دیدنش نرفتن و وقتی که رفتن دیگه تمام شده بود، خوب این حرف رو میفهمن. در بقیه امور خیرم همینه، در بقیه امور خیرم همینه. یک لحظه انسان متوجه میشه که فرصت گذشت، دیگه من ادامه نمیدم با اون روایت اون آیه بعدی هم بماند. عرض کردیم حضرت سید الساجدین میفرماید و حلنی به حلیت صالحین، خدایا صفات صالحین رو به من ببخش. یکی از صفات صالحین از قرآن خوندیم سه صفت، یکیش یسارعون فی الخیرات. خدایا به همه ما این توفیق رو بیش از پیش عنایت بفرما، ما رو جزء صالحین و متقیان مقرر فرما. چهارشنبه این هفته آینده بنا به قول مشهور ولادت حضرت امام باقر علیه السلام هست که من همینجا تبریک عرض میکنم. دو قول، اول رجب و سوم صفر. بعضی از محققین مثل گویا مرحوم شیخ عباس هم در مفاتیح میفرماید سوم صفر قوی تر هست، ولی به هر حال در هر دو ما اظهار ارادت بکنیم بسیار شایسته است. انشاءالله در جلساتی که به این مناسبت گرفته خواهد شد همه شرکت میکنیم. من بنا داشتم عرایضی نسبت به حضرت امام باقر عرض کنم که فرصت گذشت، میماند. انشاءالله در خطبه دوم عرض ارادتی خواهیم داشت. خدایا سلام ما، عرض ارادت ما را به حساحت مقدس حضرت امام باقر برسان. خدایا توفیق زیارت حرم تخریب شده اش را و قبر منورش را در بقیع عزیز و مبارک به همه ما مرحمت فرما. توفیق شناخت آن حضرت، اطاعت آن حضرت، شفاعت آن حضرت را نصیب همه ما و فرزندان و نسلمون بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.